أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امشب درمان با سویق. خلاصه عرض کنم، بعض رفقامون همه بیماری ها را با سویق درمان می کنند. سویق اینقدر کشش داره، اینقدر خاصیت داره که می تونه، حالا نگیم کل بیماری ها، بیشتر بیماری ها را درمان می کند. البته زمانی که فرمایند سویق، بیشتر مراد سویق گندم و جو، ولی سویق انواع زیادی داره. سویق گندم، سویق جو، سویق سیب، سویق جاورس، سویق عدس، سویق کنار، سویق دانه انار، سویق کدو و سویق های دیگری، سویق برنج و سویق های دیگری وجود داره. 12-13 تا سویق وجود داره. بله؟ سویق، سویق به چیزی بگن که آبشه او را آسان خورد. بله، سویق گندم و جو، سویق عدس، سویق جاورس یعنی گاورس، سویق برنج. جاورس همون گارسه، همینی که تو برنج پیدا میشه، گارس شبیه ارزنه، در برنج پیدا میشه. بله، سویق اقب، اقب یعنی کشک، سویق کشک، سویق سلت. بله، اقب بعد از جاورس، ارز نون، برنج ببخش، ارز یعنی برنج. سویق اقب، اقب یعنی کشک. سویق سلت شبیه به جو. و سویق سیب، سویق بادام. و سویق کنار، سویق کدو، سویق دانه انار، سویق سنجد. سویق های مختلفی وجود داره، ولی در بیشتر اوقات سویق گندم و جو مراده. بیشترین سویقی که درست میشه سویق گندم و جو. بیشتر وقتا هم سویق از آرد جو، آرد گندم، سبوس جو، سبوس گندم، بعض بله نخالش یعنی همون سبوسشه، سبوس گندم، یا بالاخره آسیاب شده یکی از این هاست. خب سویق خود آرد نیست، سویق با آرد تفاوت داره. به همین جهت در فقه می‌فرمایند که در روایات فروش آرد با سویق، هرچند هم از نظر اندازه و وزن اختلاف دارند، اشکالی نداره. فروش گندم به گندم اشکال داره، شاید هم فروش آرد به آرد اشکال داره، ولی سویق آرد با سویق، فروش آرد با سویق مشکلی نداره. چرا؟ چون میفرماید لأنه عمل فیه، علاوه بر آرد بودنش و سبوس بودنش یک کاری روی اون صورت گرفته، یه چیزی، یک بله هزینه، هزینه کار، هزینه درست کردنش. خب البته هست
مثل دورت، ولی دورت بسیار نیست، ولی خیلی بودن مقرد تقریبا هم خانواده ارزن، ولی ارزن مثل برن دورت آنشونه، این خوشهاش به هم بودن مثل خود بلا دورت هست، ولی دورت بسیار نیست بودن
داخل خوبه، ولی هست میفروشن مثلا؟
نه، الان تقریبا این کم
نیست، فروشش نیست. حالا از برنج جدا میکنن، با کسی که دنبالش هست شاید پیدا کنن. این سویق خوبی است برای اسهال. البته سویق مهارت خاصی میخواد، یک کسی باید فنشو، فوتشو، هنرشو داشته باشد. درست کردن سویق به این راحتی هم نیست، نیاز به فن و فوت، هنر، دستگاه. به همین جهت افرادی که در زمانهای قدیم، زمان ائمه، سویق درست می کردن، یه اسمی عنوانی دارن، بهشون می گفتن قلّاق. قلا از قلی، قلی یعنی سرخ کردن، قلا یعنی کسی که سرخ میکنه، آرد رو سرخ میکنه، بهش میگن قلا. در روایات میخونیم فلانی قلا، این به اعتبار حرفشه. این یه شخصی مهارت درست کردن سویق رو دارد، بهش میگن قلا. خب خب همین مقدار تف کردن، فهمش آرد کردن، مقدار سبوس، مقدار گندم، مقدار جو، اینا بالاخره فن و فوت بخواد. ممکنه مثلا این الان بنده عرض کردم که مثلا باید این جدا بشه، سبوسش از آردش، خودش یه فنیه، یه چیزیه. شاید اگر کسی میخواست درست کنه سبوس رو با آرد با هم تف میداد، وقت سبوسش میسوخت، آردش هنوز پخته نمیشه. ولی خودش یه فنیه، خودش یه اطلاعاتیه که بالاخره اینا باید از هم جدا بشن، مقدارشون اینقدره و باید تف داده بشن. چه مدتی باید تف داده بشن؟ خب این مدت زیادی میخواد. همین جهتی شد یه حرفه. اینجور نیست که آدم یک دقیقه آرد را روی آتش بذاره تفتش بده تموم بشه. ممکنه درست کردن سویق نصف روزی میخواد، مثل چهار ساعتی میخواد. حالا اینایی که دستگاهش دارن با دستگاه درست میکنن شاید همین دو سه ساعت حداقل روی آتش میمانه. بله سبوس جدا میکنن با الک. بله مشابه همه، بطه تفاوت هایی داره ولی مشابه همه. بله بعد می فرماید سویق به او سویق، سویق گفته شده به جل سیاقیهی فی الحلق، چون در حلق حرکت داره و زود وارد حلق میشه، آده نرمیشه، خاطر اینکه سرخش کردن حالت سر شدن داره، در دهان سر میخوره میره سمت حلق، به همه جهت فوراً آدم احساس حق خفگی میکنن چون سریع میره سمت حلق. این سیاقهی فی الحلق، اسمش سویق گفتند. خیلی خوب. البته در این است که سویق چیه اختلاف است بین سنی ها و شیعه هاست. سنی ها قائلن خود گندم خود جو را باید تف داد بعد آسیاب کنن، ولی روش شیعیان اینه گندم و جو را باید آسیاب کرد بعدن باید تف داده بشن. بله، به همین جهت در کتاب های شیعیان درباره سویق اینجوری تعریفش میکنن، میگن هو سویق المول دقیق المشوی. دقیق یعنی آرد، مشوی یعنی بدون روغن سرخ شده. چیزی که بدون روغن سرخ میشه بهش میگن مشوی، معادل کلمه مشوی بریان. سویق آرد بریان شده است، نه گندم بریان شده. سنی ها وقتی سویق را مهم تعریف کنن میگن گندم بریان شده یا جوی بریان شده است، ولی شیعیان فرمان آرد بریان شده است. در کتاب ها اینجوری نوشتن. بله، آرد بریان شده است از اصناف حبوبات. خب البته گاهی هم به سویق چیزهای دیگری طعم دهنده اضافه میشه، چیزهای ترش اضافه میکنن مانند سماق، یا شیرین مانند شکر بهش اضافه میکنن. به سویق اگر سماق اضافه کردن میگن محمض، از کلمه حامض. حامض یعنی ترش در عربی، محمض یعنی ترش شده، یه ماده ترش بهش اضافه شده. و اگر شیرین باشه بهش میگن محلا، یعنی شیرین شده است، ماده شیرینی به او اضافه شده و شده محلا. بله، محمض هست، محلا هم هست، گاهی هم یه چیزهای عطری به او اضافه میکنن مانند هل، مانند جزبویا، مانند چیزهای دیگری که عطری باشه، طعم دهنده و آسانس داشته باشه و عطر داشته باشه. سویق هم تقسیم میشه به دو قسم، سویق جاف و سویق ملتوت. جاف یعنی خشک، ملتوت یعنی با یه چیزی آغشته شده، یا با آب یا با روغن بهش میگن ملتوت. گاهی میگن سویق جاف یعنی خشک، گاهی میگن ملتوت یعنی آغشته شده. هر دو نوعش این در روایات وارد شده. البته اونی که آغشته میشه دو قسمه، گاهی با روغن زیتون آغشته میشه، گاهی هم با آب آغشته میشه. گاهی با روغن زیتون، گاهی هم با آب، تقسیم میشه به این دو قسم. البته اصل و اساس همون سویق خشک است، بهترین سویق سویق خشک است، ولی خب گاهی هم روغن بهش اضافه میشه، خواستش هم شاید بیشتر بشه. ولی سویق خوش بازی خواست خاص خودش رو هم دارد. روایتی معتبر از نظر سند ان علی ابن الحسین صلوات الله و سلام علی امام سجاد کان اذا سافر الى مکه، زمانی که به مکه مسافرت می کردن، به سمت مکه حرکت می کردن، بله للحج برای ادای حج و العمره برای عمره، تزود من اطیب الزاد، خوشمزدترین قضاها را همراه خودشون می بردن به عنوان زاد و توشه. تزود من اطیب الزاد، کدوم یکی من اللوز بادام و سکر شکر و سویق المحمض، سویق ترش شده یعنی سماق بهش اضافه شده، و سویق المحلا یعنی شکر یا عسل به او اضافه شده. بله، انواع سویقای ترش و شیرین همراه خودشون می بردن. خب اینها به عنوان بهترین غذاها و خوشمزه‌ترین غذاهای زمان معروف بود در اون زمان. یمن اطیب الزاد، خوشمزه‌ترین غذاست. روایتی از حضرت امیر صلوات الله و سلام نکان له جراب فی سویق، یک کیسه ای داشتن، اندر این کیسه سویق قرار می دادن، یک کیسه ای جراب کان له جراب، یک کیسه ای در این کیسه سویق قرار می دادن. و کان یخرج منه السویق فیجعله فی قدح و یشربه. وقتی الان زمان صبحانه نهار یا یعنی صبحانه یا زمان شام می رسید، این سویق را در یک زر در یک لیوان قدح یعنی لیوان در یک لیوان قرار می دادند و می خوردند. الان جا تعبیر به شرب یعنی می نوشیدند. خیلی خوب، البته روایات سویق را خیلی مدح می کنند و می فرماید این قضای پیامبران است. در یه روایتی ان السویق طعام المرسلین و النبیین، سویق قضای رسولان است و قضای انبیا، رسول و نبی، یعنی هر دو نوع انبیا، که انبیا دو قسمند، مرسلند و نبی غیر مرسل. بله، سحری پیامبر ما هم بود، چون می فرماید بله افضل السحور، بهترین سحری از سویق و تمر، سویق با خرما بهترین سحری. تجربه کنید، امتحان کنید، کسی که در سحر سویق میخوره تا شب احساس قدرت و قوت و نیرومندی و سیری، احساس سیری میکنه. افرادی که نمیتونستن روزه بگیرن، ما با اونها توصیه کردیم سویق بخورن، راحت روزه میگرفتن. سالهای سال اصلا نمیتونستن روزه بگیرن، ولی با خوردن سویق اینها خیلی راحت بدون هیچ معونه توانستن روزه بگیرن. پیامبر از این روایت به دست آوردیم که میفرماید افضل السحور، بهترین سحری سویق است و خرماست. روایت دیگری میفرماید انما نزل بالوحی من السماء، با وحی، با سفارش وحی از آسمان نازل شده. سویق سفارشش از آسمان است، چیزی نیست که از ابتکار بشر باشه، این با به سفارش خداوند تبارک و تعالی است. خیلی با ارزش ها، چون انما نزل بالوحی من السماء، این در تعریف سویق دیگه بالاترین تعریف است که این سفارش خداوند است، از آسمان نازل شده، وحی این را آورده، از خداوند آورده نسخه این سویق و استفاده از سویق. چیزی نیست که آدم در از کنار او آسان رد بشه یا سنگنگاری بشه در باره سویق. هر خونه ای باید سویق داشته باشه، باید حد الامکان از سویق استفاده کنن، به خصوص اینایی که قصد بچه داری و بارداری دارن، اینا حتما سویق بخورن قبل و بعدش، خیلی مفیده، تقویت کننده است. همین کافی است که انسان بدون این به سفارش خداوند است، نسخه خداوند برای بشر، ای بشر سویق بخورید. این معنی انما نزل بالوحی. روایت دیگری انما عمل بالوحی، روش درست کردنش هم جبرئیل آورده، روش عمله ساختنش به سفارش جبرئیل بوده. جبرئیل آمده گفته سویق را اینجوری درست کنید، اینجوری گندم را آسیاب کنید، اینجوری علک کنید، اینجوری تف بدید، اینجوری مخلوط کنید. این به سفارش وحی بوده. خیلی خوب، همین بهترین تمجید است و بهترین نوع معرفی یک قضا و یک خوراک و یک دارو. در حقیقت این باید یقین کنیم داروه، باید با از این کلمه و از این دو روایت یه باید یقین کنیم که این داروه، و باید یقین کنیم یه داروی عمومی هم هست. رو این حساب این رفقامون ایرا کل بیماری ها را با سویق درمان میکرده. خیلی خوب، بهترین قوت انسان هم هست، چون امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید نعم القوت السویق، بهترین قوت، و چقدر خوب است این قوت، قوت السویق. بله، ان کنت جائعا امسکه، اگر گرسنه باشی و سویق بخوری این سیر میکنه، امسکه نگه میداره و انسان دیگه قوی میشه، سیر میشه. ان کنت جائعا امسکه و ان کنت شبعانا هضمه، ولی اگر سیر باشی هضم میکنه غذا. ما فقط دو مورد داریم همچی خاصیتی داره، اگر گرسنه بخوره سیر میشه، اگر سیر بخوره گرسنه میشه. دو مورد، یکی سویق و یکی انار. انار ان اکلته و انت جائع اجزعه، مجزیست، و ان اکلته و انت شبعان امرأه، یعنی غذا را هضم میکنه و به جایی میرسونه که بدن از غذا استفاده کنه. دو مورد فقط همچه خاصیتی داره و هر دو موردش اینا بهشتی هند و از آسمان هند. انار درخت و میوه آسمانی است، میوه بهشت، بهشت است و بهشتی است. سویق هم به سفارش وحی و به سفارش خداوند تبارک و تعالی درست شده. روایت دیگری با یک سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فر السویق ينبت اللحم، سویق گوشت بدن را می رویاند، و یشد العظم، استخوانها را تقویت میکنه، شدید میکنه، شدید یعنی قوی، محکم و مستحکم، جزء تقویت کننده های اسلامی، مقویه، یه داروی مقویست، یه غذای مقوی. اینایی که استخوانساز، چاک کننده و استخوانساز است، اینایی که ضعف دارند میتونن سویق بخورند تا تقویت بشن. روایتی از به نظر میرسه همه گندم و جو که یقینا هست ممکنه به خیارا هم شامل بشه. بله، روایت دیگری در راستای تقویت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید اسقوا صبیانکم السویق، به فرزندان خود سویق بدهید، فی صغرهم، در کوچیکیش. نه، این همش درباره سویق تعبیر به اسقوا و شرب آمده، بنوشید چون خیلی نرمه. بله، اسقوا صبیانکم السویق فی صغرهم، در کوچیکیشون بهشون سویق بدید. حالا اسقوا صبیانکم السویق فی صغرهم، در کوچکی، در کوچکی به اونها سویق بدهید. میتونیم از این روایت استفاده کنیم، مثلا بچه یا ماه میشه به سویق داد، یا بچه حتی مثلا کمتر از یک ماه میشه بهش سویق داد. فی صغرهم اطلاق داره، در کوچیکی چون اطلاق داره، شامل فردی که 2 ساله و 1 ساله و حتی 6 ماه و 1 ماه هم بشه. میتونیم از اطلاق این روایت این معنا استفاده کنیم. ولی ما روایات دیگری هم داریم، تقسیم میکنه کودک و صبی به 2 قسم. میگه صبی که شیرخوار است، لم یاکل، هنوز چیزی نمیخوره، ادرارش پاک است. ولی صبی که قضا میخورد ادرارش نجس، گراه را باید شست. این تقسیم شاید از این تقسیم استفاده بشه که یه مرحله وجود داره، صبی یعنی بچه نباید غذا بخوره، فقط از شیر مادر، همونی که بهش میگن شیرخوار. اگر قرار بچه یه ماه قضا سویق بخوره دیگه شیرخوار نخواهد بود. بچه شیر مگر اینکه بگیم مراد از شیرخوار کسی که شوشین بخوره، تا دو ساله هم شیرخوار مست، هرچند قضا همراه شیر هم میخوره، ممکنه این معنا هم صادقه. بنده اینی که از روایات استفاده کردم اینه، میشه به بچه کوچک حتی یه ماه دو ماه سویق داد و از اطلاق این روایت استفاده میکنیم. اون تقسیم شیرخوار و قضاخوار شاید به اعتبار غلبه، بچه‌ای که بیشترین چیزی که مصرف میکنه شیره این میشه شیرخوار، بچه‌ای که بیشترین چیزی که مصرف میکنه قضاست این میشه قضاخوار. اینجور نیست اگر یک بار قضاخور دیگه این از شیرخوارگی خارج بشه. شاید این معنا از مجموعه روایات به دست بیاد. پس میشه به بچه کوچک، حالا امروزه در طب امروزی سفارش میکنم، میگه 6 ماه قبل از 6 ماهگی قضا بهش ندید، به بچه قضا ندید. بعد از 6 ماهگی از من میپرسم، من میگم بدید. حالا نهایتش 40 روز صبر کنید، بعد از 40 روز میتونی به بچه قضا من سویق بدید. قضا نه، سویق، خصوص سویق امکان داره به خاطر اطلاق این روایت، چون میفرماید تأکید روی کوچکی، اسقوا صبیانکم السویق فی صغرهم، در کودکیشون در کوچکیشون، فان ذلک ینبت اللحم، زیرا سویق، سویق دادن به کودک سبب رویش گوشت بدن اونهاست، و یشد العظم، استخوان را تقویت میکنه، محکم میکنه. در یه روایت معتبر دیگری است فرماید من شرب سویقا 40 صباحا، کسی است که سویق میخوره 40 صباحی، 40 روزی، امتلأت کتفاه قوت، تو کتفش پر از نیرو میشه، پر از قدرت و قوت میشه، امتلأت کتفاه قوتا، قبض تقویت کننده، سویق چاق کننده، سویق استخوانها را محکم میکنه، تقویت کننده استخوان، چاق کننده و تقویت کننده کل بدن، چون روایت میفرماید که امتلأت کتفاه قوتا، تو کتفش پر از نیرو میشه، برای گردن خوبه، برای کتف خوبه. روایت دیگری السویق اذا غسلته 7 مرات، سویق شسته بش میگیم، سویق اگر 7 مرتبه بشوری، و قلبته من انائه الى ان آخر، از ظرف خودش به ظرف دیگری، تو ظرف دیگری بریزی، فهو یذهب الحمى، تب را برطرف میکند، یذهب الحمى، تب را برطرف میکند، و ینزل القوة فی الساقین و القدمین، نیرو را در دو ساق پا و در دو پا نازل میکند، تقویت کننده پا. ما میگیم سویق شسته تقویت کننده پاهاست، سویق نشسته تقویت کننده دستا و بازوهاست. امتلأت کتفاه قوتون، خوندیم دوتا کتفش پر از نیرو بشه، ولی شسته که الان خوندیم ساق پا و خود پا را تقویت میکنه. پس اینهایی که ضعف پا دارن و نمیتونن راه برن، ضعف دارن، ناتوانند سویق بخورن، پاهاشون تقویت بشه. کدوم سویق؟ سویق شسته، سویق شسته بخورن تا پاهاشون تقویت بشه. روش شستنش هم بعدا خواهد آمد، این باید آب روش بریزید و تا تهنشین بشه خالی کنید. خیلی خوب، یه روایت دیگری داریم. خب البته مهمترین چیزی که برای ما بحث درمان و دارو بودنش، حالا تقویت کننده، نمیدونم چاق کننده، اینا مهمه، ولی دارو بودنش برای ما مهمه. خب روایتی برقی نقل میکنه عن موسی بن القاسم الجوهری عن صفوان بن یحیی الجمال عن ابی عبدالله امام صادق صلوات الله و سلام قال السویق یجرد المر والبلغم. جارو میکنه سویق. چی را جارو میکنه؟ مره سودا و صفرا و بلغم جردا، جارو کردنیست، اینها را جارو میکنه. و یدفع سبعین نوعا من انواع البلا، 70 نوع بلا را دفع میکنن. خب اینجا میشه درمان، اینجا میشه دارو دیگه، فقط تقویت کننده و چاق کننده نیست، صحبت دارو بودنش، درمان بودنش با این بیان و با این روایت یعنی 3/4 بیماری ها را درمان میکنه. زیرا بلغم، بلغم زائد و سودای زائد و صفرای زائد به شکل جارو از بدن خارج میکنه. خب ما هم قبلا عرض کردیم و خوندیم به این است که کل بیماری ها از این 4 خلط است، 4 طبع است، روایاتش هم خوندیم. ای هر کدوم از اینا غلبه میکنه داخل سقم من ناحیتی ها، هر کدوم مهار بشه بیماری هایی که بر اون مترتبه از بین میره. پس ما اگر با سویق بلغم را درمان کردیم، با سویق صفرا را درمان کردیم، با سویق سودا را درمان کردیم، در حقیقت 3/4 دارو بیماری ها را درمان کردیم. این دارو بودنش را اثبات میکنه، عمومیتش را اثبات میکنه، خود روایت هم میگه 70 نوع بلا را دفع میکنه. حالا این 70 نوع بلا میتونه همش بیماری باشه، میتونه بیماری یه دونه از این بلا، یعنی کل بیماری ها یه دونه از این 70 نوع بلا است. خب البته از روایت هم استفاده میشه که سویق جزو داروهای قصدی و قصد دارو میشه. اگر کسی نسبت این اگر به نیت هر بیماری مصرف کنی اون بیماری را درمان میکنه، اگر به نیت بیماری مثلا ریه مصرفش کنی دیگه کبد را درمان نمیکنه، اگر به نیت بیماری کبد مصرف کنی سرفه و ریه را درمان نمیکنه. چون روایتی داریم میفرماید السویق لما شرب له، سویق مفیده برای چی؟ برای اون چیزی که نیت کردی، اونی که قصد کردی، اونی که به خاطر او این سویق را خوردی، لما شرب له. خیلی خوب، پس این جزو داروهای قصدی، داروهای که بله تابع نیت انسان، مثل آب زمزم. اینجا دیگه سویق با آب زمزم اشتراک داره، آب زمزم میفهمد لما شرب له، به هر قصدی و قصد هر بیماری مصرف کنی و بخوری و بنوشی اون بیماری را درمان میکنه، بیماری دیگر نه. اگر به قصد سیری آب زمزم بخوری سیر میشی، اگر به قصد بیماری خاصی آب زمزم مصرف کنی اون بیماری ده خوب میشه. خیلی خوب، البته از همین روایت قبلی ما این را به دست میاریم که سویق ریشه‌ای درمان میکنه، چون طبایع 4 گانه را درمان میکنه ریشه‌ای. حالا چند روایت و داهین به این معنا وارد شده که یجرد المره والبلغم جردا، جارو میکنه سودا و صفرا و بلغم را جارو کردنیست. در بعض روایت 3 راحات سویق، سکف، سکف سویق، جاف خشک علی الریق ناشتا، بله ینشف المره والبلغم، مره سودا و صفرا را خشک میکنه، بلغم را خشک میکنه، حتی یقال لا یکاد یدع شیئا، دیگه چیزی باقی نمیمونه، چیزی باقی نمیذاره، حتی یقال لا یبقا، لا یکاد یدع شیئا، چیزی جا نمیذاره، همه بلغم اضافه و صفرا و سودای اضافه را از بدن خارج میکنه. خب البته حالا فواید دیگری هم داره، روایاتی که مفادش این است که گوشت را میروند و استخوان را تقویت میکنه، روایات متعددی است و معتبر هم هست، بخصوص برای بچه ها، برای فرزندان تقویت کننده، تو کتف را تقویت میکنه. خب یکی از موارد این است که سویق برای سفیدی به حکر پیسی، سویق الجاف خشک، یذهب بالبیاض والواضح، سفیدی پوست را برطرف میکنه. پس یکی از داروهای پیسی استفاده از سویق، مقدار زیاد باید استفاده. خب سویق شسته تب را برطرف میکنه، پاها را تقویت میکنه. سویق براغن زیتون چه خاصیتی داره؟ فدیوم به تو لحم در روایت و یشد العظم، سخن را محکم میکنه، و یرق البشره، پوست را نازک میکنه، شفاف میکنه، لطیف میکنه. اینایی که پوست زبری دارن، پوست کلوفتی دارن و زشت است، علت مثلا سراخ سراخ داره، اینا سویق بخورن، بخصوص براغن زیتون، صورتشون شفاف میشه، بله، از زبری خارج میشه. یرق البشره و یزید فی الباه، عمل هم بستر شدن را زیاد میکنه. پس تقویت کننده است، برای تقویت کننده کمر، تقویت کننده جنسی. سویق برنج هم برای اسهال خوبه، و سویق الارز للبطنی و البطن الذریع، اسهال شدید و اختلاف البطن. سویق شعب جو هم برای برسام خوبه، بیماری برسام. سویق عدس هم تشنگی را قطع میکنه، چه بسا برای دیابت هم خوبه، چون علامت دیابت تشنگی است. معده را تقویت میکنه سویق عدس، و فیه شفاء من 70 داء، در روایت در سویق عدس درمانی است از 70 بیماری. و یطفئ الصفراء، صفراء را خاموش میکند، و یبرد الجوف، درون را سرد میکند، و یسکن هیجان دم، هیجان خون را ساکن میکند. بله یبره او، بله یبره او، ولی یبره دو ظاهرم درسته. و یسکن هیجان دم، و یطفئ الحراره، گرمی را خاموش میکنه. و یقطع الحیض اذا دام و استمر، یک درمان خوریزی. این خانم هایی که مبتلا به خوریزی زیاد، درمانی سویق عدس هست. امروزه ما خانم هایی که مبتلا به خوریزی زیاد هستند یا طولانی مدت هست لکبینی دارند، ما با اونها سفارش میکنیم یکی سماق رومی مصرف کنند، یکی هم سویق عدس. این روایت دل بر این معناست، میفرماید که خوریزی را قطع میکنه. حالا و یقطع الحیض اذا دام. و اما راجع به سویق جاورس، همون سویق گارس، گارسی که در برنج هست، برای شکم روی و اسهال. جاورس هم شبیه ارزن، همون چیزی که در برنج. آره. یکی هم سویق سیب، برای خوندماغ شدن. این افرادی که خوندماغ میشن، بخصوص بچه ها، اینا مجبورن برن داغش کنن، ولی نیازی نیست، این با همین سویق سیب درمان بشن. بله برای خوندماغ، برای زهرها، نهی که زهر وارد بدنشون بشه، مارگزیدگی، عقرب لسعت الحیه، فالعقرب، کل ذالک و امثاله علی عین، همه اینها در روایات دونه دونه وارد شده. البته تفصیلش در جلد 3 خواهد آمد، در مورد درمان هر کدوم از این بیماری ها. پس سویق درمان است، و در عین درمان بودنش عمومیت هم داره. خیلی از بیماری ها و طیف های مختلفی از بیماری ها را درمان می کند. خب حالا یه سری اموری باید تذکر داده بشه. در نکته اولی که باید تذکر بدیم اینه، فرمای سویق به عنوان یک دارو نیست که آدم یک قاشق مثلا مبتلا به تب بشه یک قاشق سویق بخوره خوب بشه، یا مثلا لاغره میخواد چاق بشه یک قاشق سویق بخوره خوب بشه، یا زخم داره یک قاشق مرباخوری سویق بخوره خوب بشه. اینجوری نیست. سویق به عنوان یک قضاست، به عنوان یک دارو و در حد و اندازه یک دارو نباید مصرف بشه، بلکه در حد و اندازه قضا. روایات می‌فرماید ثلاث راحاتن ستو کف یعنی حداقل سه چهار تا قاشق غذاخوری میشه، اونم پر ثلاث. بله این باید دومی این است که باید به شکل مداوم مثل غذا باید مداوم مصرف کرد، نه یه روز من سلیق بخورم انتظار دارم کل بیماری هامم خوب بشه. نه، البته مواردی داره سلیق درمان آنیست، فوراً درمان میکنه، ولی بیشتر مراد مداومت است و به طور مداوم شخص باید سویق مصرف کند. بله؟ داخل قضا؟ میشه، بالاخره بی هیچ نیست، بی فایده نیست، ولی پیامبر او را به یک وعده فرض میکنند، فر افضل سحورکم السویق، به عنوان یه سحری یه وعده کامل حساب میکنند. خب روایتی، بله روایت معتبر داریم، من شرب السویق 40 صباحا امتلأ کتفاه قوه. ببین این روایت داله بر این است که این سویق مثل یه روز و دو روز مصرف نباید مصرف، یعنی کافی نیست مصرف میشه، باید زیاد حداقل 40 روز به عنوان یک قضا. کسی که 40 روز سویق بخوره دو کتفش پر از نیرو میشه، پر از قوت میشه. خب البته بعضی موارد ممکنه آنی درمان کنن، مثل خونریزی، چون کسی که مبتلا به خوندماغ و خونریزی و خوندماغ میخواد سویق سیب بخوره، این نباید 40 روز صبر کنه تا مثلا خوندماغش قطع بشه، نه، این انتظار داره که همون روز همون ساعت بله قطع بشه. بله مطلقه همه انواعه. بله ممکنه در اسهال هم همینجور، در اسهال اینجور نیست که مثلا سویق کسی که مخواد سویق جاورس بخوره، سویق جاورس مخواد بخوره باید 40 روز بخوره تا اسهالش قطع بشه، میمیره که 40 روز اسهال داشته باشه، لابد تأثیرش آنیه، این 40 روز مال تقویت کننده است. بله بله. و درباره اون خانمایی که مبتلا به خونریزی هستن، این معنیش نیست که سویق عدس باید 40 روز بخوره تا خونریزیش قطع بشه، تلف میشه این بیچاره، نه، باید تأثیر آنی، ما انتظارمون این است که تأثیرش آنی، اون همین جوره، تجربه هم همینه نشون میده، خیلی تأثیر عاجل و فوری داره، اینجور نیست که باید این همه صبر کنن. حتی داجه به برسام که میفرمایید سویق جو برای برسام خوبه، انتظار نداریم که انسان برسام داره 40 روز تا خوب بشه، برسام اگه 40 روز طول بکشه کشنده است. قرص خون بخورم سویق نه قطع نمی کنم، فقط خون غیر حیض را قطع بکنم، خون اضافه را. روایتی داریم که از سیف تمار سنکلیدی نقل میکنه با سند معتبر، از سیف تمار قال قال مرض بعض رفقائنا به مکه، بعض رفقای ما در مکه بیمار شد و برسمه، مبتلا به برسام شده، بیماریش تبدیل شده به برسام، و دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام وارد بر امام صادق فعلمت و به او خبر دادم، فقال لی اسقه سویق الشعیر، امام فرمود به سویق جو بده، فانه یعافا ان شاء الله، خوب میشه، وهو غذاء في جوف المريض على وبر این که درمان است و برسام را درمان میکنه غذا هم محسوب میشه برای بیمار. قال فما سقیناه السویق الا یومین، دو روز فقط بهش سویق دادیم که این بیماری خیلی سخت، بیماری کشنده، بیماری برسام دو روزه خوب شده. خب بعضی موارد اینجوری انتظار اینجوری و روایت هم همین دلالت دارن. او قال مرتین، فقط دو مرتبه بهش سویق داد، نه یومین، در یه روز دو مرتبه بهش دادیم خوب شد. مرتین حتی عوفی صاحبنا، تا اینکه خوب شده. این نکته اول بود. نکته دوم، باید روش استفاده از سویق در کافیه این مقدار اتفاق میکنیم، یا بقیهش هم برای شنبه میمونه. داروی آوردم ولی این قبلا خوندم گویا، حالا ان شاء الله ما یه فرق چی بود.
سوال
بله. خب حالا این در ابتدا مشکل خونی بوده، بعد هم به عصب آسیب زده. این باره به بیماری میگن شبیه به ام اس، شبیه به میوپاتی. پاها سست میشه، بدن سست میشه، به حرکت تا حدودی مختل میشه، زیاد نیست، مثل ام اس نیست که ویلچر نشین بشه، خانه نشین بشه، مثل میوپاتی و دیسفرونی و امثال اینها نیست. تا حدودی بله انسان را فلج بکنه، یک مقدار محدود البته. اما راجع به درمانش، بله درمانش یکی تقویت کننده عصب. ما یک داروهای کلی داریم برای هر نوع فلجی و هر نوع بیماری از این سنخ و اون. قطره دو تا داروی اساسی، یکی قطره مرزنجوش جامع و دیگری داروی شافیه موسی بن عمران علیه السلام با آب مرزنجوش است و قید دیگری هم داره این است که پاها را باید با روغن زیتون و نمک بمالند. این دو تا دارو داروی عمده و در کنار اینها داروی پیامبر هم خیلی مؤثره. درمان این بیماری خیلی سخت نیست، این داروها حتما درمان میشه.